بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، العاقبت لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته، على أئمة الهداة المهديين المكرمين، لا سیما بقیت الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی له الفرج. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه القرآن الحکیم: ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به ساحت مقدس رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. ان شاء الله که خداوند سبحان عبادات و فرائض و نوافل همه روزداران و بندگان الهی رو در این ماه عزیز به احسن قبول، به نظر قبولی برسانند، جهت استجابت این دعا تقدیم به محضر مقدس ولی عصر صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه عرائض و مطالب جلسات گذشته بس بدین جا رسید که از عواملی که انسانها را آلوده به کار لغو و بیهوده می کند ارتکاب معاصی و رو آوردن به گناهانه، و یکی از عوامل مؤثر در ارتکاب گناهان تأثیر پذیری از شیطانه. در موارد متعددی خداوند در قرآن هشدار داده بندگان خودش رو که از این دشمن خطرناک اجتناب کنید و فاصله بگیرید. آیه‌ای که ابتدای خطبه زینت بخش مجلس گردید، آیه ششم از سوره مبارکه فاطر: ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. خدا می‌فرماید مردم، بندگان من، شیطان دشمن است. نگاهتون به این دشمن نگاه دشمنی باشه. شیطان رو دوست خود نبینید. انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان حزب خودش رو دعوت می‌کنه که اینها اهل دوزخ بشن. حواستون باشه تو باند شیطان قرار نگیرید، تو حزب شیطان قرار نگیرید، حزب الله باشید نه حزب شیطان. این نهی الهی است. در روایت هم داریم روز قیامت وقتی که بهشتی ها در بهشت مستقر شدن، دوزخیان در دوزخ، جهنمی ها وقتی ام الفساد که ابلیس باشد و تو جهنم میبینن، صدای اعتراضاتشون بلند میشه که خدا لعنتت کند، خدا چه کند، تو ما رو بیچاره کردی، ما رو بدبخت کردی، تو سر راه ما نبودی، ما گناه نمی کردیم، ربا نمی خوردیم، زنا نمی کردیم، دروغ نمی گفتیم، مال یتیم نمی خوردیم، همش تو سبب شدی، ما رو گرفتار کردی. از گوشه های مختلف جهنم صدای اعتراضات بلند میشه. شیطان بعد از شنیدن حالا اعتراضات جمعیت انبوه جهنمی ها میگه هممون در محضر عدل پروردگاری، من فقط یه سخن با همه شما جهنمی ها دارم: قضاوت با پروردگار. دارد در روایت که منبری از آتش درست میکنن، شیطان یه سخنرانی هم تو جهنم میکنه، خدا قسمت اون نکنه پای منبرش بشینه. ای خدا این مجلس رو، این ماه رمضان رو سرمایه بهشتی شدن ما قرار بده. شیطان میرد منبر، حالا چون شما پومنبری شیطان نیستید براتون میگم که ببینید چه گفت. گفت من در محضر خدا یه جمله میخوام حرف بزنم و حرف من اینه: خدا برای هدایت بشریت هم عقل به انسانها داد، چون آدمی که عاقل نیست خدا ازش انتظار نداره، دیوانه روزه برود یا نرود، نماز بخواند یا نخواند، خدا کاری نداره. لیس علی المجنون حرج، کار به شماها دارن که عاقلید. اگر کسی ضرب مغزی شد، عقلشو از دست داد، در اثر تصادف حافظه خودشو از دست داد، عاقل دیگه نیست، دیگه نماز گردنش نیست، روزه گردنش نیست. حتی در فقه داریم قاد دیوانه اگر زد آدم کش، میگن نمیتونید این رو قصاصش کنید به عنوان یک فرد قاتل قصاص بشه. میگن وظیفه اولیاء جامعه بود که باید اینو میپاییدن که کار دست جامعه نده، دیوانه است. نظام میگن تو مسجد دیوانه نذارید وارد بشه. چرا؟ چون آدم دیوانه مراقب نیست، میزن مسجد رو نجس میکنه. حال نجس کرد که نباید توبیخش کرد. شما یا عاقل باید جلوشو میگرفتی، اونی که عاقل است باید مراقب باشه، این دیوانه تکلیف نداره، عاقل مکلف باید مراقب باشد که بالاخره این دیوانه ازش خطری جریانی سر نزند. شیطان میگه خدا هم به شما عقل داد که حجت باطنی است و هم 124,000 پیغمبر رو برای هدایت شما فرستاد. من یه طرف، 124,000 پیغمبرم یه طرف، کتاب‌های آسمانی بیش از 100 کتاب آسمانی هم اون طرف. ای وای بر کسی که با بودن قرآن، با بودن کتاب‌های آسمانی، انبیاء الهی، معجزات بیان انبیاء، راه تبعیت از وسوسه های شیطانی پیدا کند. شیطان گفت شما خودتون شایسته آتشید، من رو ملامت نکنید. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، راه جلو راه او طریق معین شده است. خدا می فرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما هدایتتون کردیم، راه رو براتون معین کردیم، دنبال شیطان راه افتادید. میگه خودتون شایسته سوختنید، خودتون شایسته عذابید، منو ملامت میکنید، خودتون رو ملامت کنید. اینجا میگن صدای همه جهنمی ها خاموش میشه. الان همین حرفو به ما بزنن، چرا آیون قیامت؟ چرا این حرفو در قیامت بشنوین؟ الان کدام گناهکار است، کدام معصیت کار است که بگه مقصر خداست؟ علمن، عقلن، کی گناه کرد و گفت من خدا منو به گناه وارد کرد؟ خدا عقل داده، راه داده. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، آقا میره دنبال شهوترانیش، میره دنبال ظلم، میره دنبال معصیت، چراغ سلف برای شیطان روشن کرده، اون وقت گلشو با خدا میکنه. میگن یک شاعر جبری مسلک ها برای توجیه اشتباهاتشون میگن عالم دیگه زوره، خداست، خدا دلش خواسته کرده. شما که امروز اومدی مسجد خدا آوردته، منم که رفتم تو محل فساد خدا بردتم. این برای گریز از اداء تکلیف. بعدم میگه خدا اگه میخواست ما رو خوب میکرد. خدا نمیتونست ما رو خوب کنه، خدا نمیتونست ما رو نماز خون کنه، خدا بخواد ما خوب میشه. این منطق جبره، منطق اشتباهی است. عالم جبری نیست. شما اگر امروز در مسجد حاضرید به زور شما رو نیاوردن، این حکایت از اختیار شما میکند. کدام یک از این جمع حاضر جبرن آمده نماز خونده، جبرن روزه رفته؟ همه با اختیار. خب این منطق جبری که امام صادق فرمود لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، عالم آفرینش نه 100% جبری است نه 100% تفویضی است که اصلا خدا کاری به بنده نداشته باشد، بلکه مرکبی است از جبر و اختیار. بله، آمدن شما تو دنیا جبر، یعنی دست خودتون نبوده، رفتنتون از دنیا هم دست خودتون نیست. شما ساعت مردنتون بگید میلیارد ها تومن میدم منو نبرید، از این خبرها نیست. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. ولی بین این آمدن و رفتن اختیار، درس خوندن اختیار، تجارت اختیار. حالا طرف میگه ما از حوادث عالم، از اتفاقات عالم سر و کارمون به اینجا رسید، ولی اینم حرفه، هیچ اتفاقی نیست، علت داره. حالا یه شاعر جبری مسته که میگن دو بیت شعر گفت، خطابه به خدا، گفت ای آن که به هر گام دو صد دام نهی. به خدا داره میگه، میگه خدا یا ما هر قدمی که برمیداریم 200 تا دام تو دست و پای ما ریختی، گویی کشمت اگر در او گام نهی. بعدم تهدیدمون کردی، شهوت دادی، چشم دادی، قیافه زیبا به جنس مخالف دادی، میل به پول دادی، گوش شنوا دادی، میگی حالا خواننده زن گوش نکن، جوانی دادی، میگی SMS نده، چت نکن، بلوتوس نفرست، شهوت رو شما دادی، ابزار اولیه‌ش رو به امون دادی، حالا میگی استفاده نکن. این منطق جبری است. ای آن که به هر گام 200 دام نهی، گویی کشمت اگر در او گام نهی، خود دام نهی، اگر در او گام نهند، گیری و کشی و آسیش نام نهی. میگی دام و خود شما سر رای ما گذاشته، حالا افتادیم تو دام، میگیری پدر اونم در میاری، جهنم اونم میبری، تهدید به آتش اونم میکنی، این چه عدالتیست؟ مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی جواب میدهد، درود خدا بر این شخصیت بزرگ عالم اسلام، یه ای آن که ز جهل گام در دام نهی، وان را غضب و قهر خدا نام نهی، حق دام نهد ولی خبردار کند، ای بس تو بود اگر در او گام نهی، ای بس تو بود اگر در او چا کنده شده. اما تابلو زدن ورود ممنوع، اینجا چا سقوط میکنی میمیری، چرا میری؟ خیابان یک طرفه رو معین کردن، اما تابلو زدن این خیابان یک طرفه است، ممنوعه، تو چرا میروی که میبینی؟ ای بس تو بود اگر در او گام نهی. مثل کسی بیاد به نظام راهنمای رانندگی ایراد بگیره، چرا بعضی خیابان‌ها یک طرفه است؟ خب یک طرفه است، شما تابلو میبینی نباید بری. ابلاغ کردن به ات، گفتن تخلفم جریمه داره، عقلم به ات دادن، تو چرا پیمودی این راه خلافی که بهت ابلاغ شد؟ حق دام نهد ولی خبردار کنه. دام نهادن، بعضی قیافه های زیبا دامه، تو دام نیفت. رفیقای بد دامه، تو دام نیفت. مجلس گناه دامه، تو دام نیفت. ربا دام است، تو دام قرار نگیر. حق دام نهد ولی خبردار کند، ای بس تو بود اگر در او گام نهی. خب این شیطانی که خدا میفرماد دشمنه، نگاهتونم مردم نگاه دشمنی باشه. خدا به حضرت موسی فرمود جناب موسی 4 تا نصیحتت میکنم اینا رو عمل کن. به موسی صاحب اون ید و بیضا، موسی اولوالعزم، موسی کلیم الله، این خوب یهودی ها عمل کنه، پیغمبرتون موساست، بسم الله عمل کن. یکی از توصیه های خداوند به حضرت موسی اینه، موسی ما دم تلا تر شیطان میتن فلا تأمن مکروه. آقای موسی تا ندیدی شیطان مرده از مکرش در امان مباش. شیطان که نمیمیره، ما رو تو قبر میکنن، شیطان هم هنوز هستش، فعلا خدا تا یوم معلوم بهش فرصت داده، وقت معلومی که خدا فرمود که اون وقت معلوم کی است خدا میداند. و خدا یا تا قیامت فرصتم بده، خدا فرمود ما تا وقت معلوم فرصتت میدیم. آیون شیطان که نمرده، زنده است امروز، حواستو جمع کن، شما کلا سرت نره. دشمن است جهاد اکبر. این جمله رو بگم، حالا دو تا روایت تعیین کننده براتون میخوام بخونم، این مقدمه رو عرض کنم بعد ورود در روایات پیدا کنم. حضار محترم، پیغمبر یه روز عده‌ای از رزمنده ها از جبهه داشتن برمیگشتن. رسول الله رفتن استقبال رزمنده ها، بسیجی ها، مبارزین، جهادگرهای فی سبیل الله از عرصه نبرد داشتن می آمدن. رهبر اسلام رفت استقبال. این روایت و امام تو 40 حدیث هم آوردن، جز اون 40 حدیث. پیغمبر فرمودن مرحبا به قوم غزو جهاد الاصغر و بقی علیهم جهاد الاکبر. رسول الله فرمودن آفرین بر جمعیتی که از نبرد کوچک برگشتید، بر شماست که در نبرد بزرگ شرکت کن. دیگه از جبه رفتن چی بزرگتر؟ انسان قطع نخایی میشه، قطع عضو میشه، یا شهید میشود، مجروح میشود، با دشمن جنگیدن، تازه سالم هم برگردد، سختی های جبهه رو دیده، پشت سر گذاشته. پیغمبر میفرماید جهاد اصغر، این جبهه زیر گلوله و خمپاره و ترکش اصغر است. حرف کردن یا رسول الله از این دیگه بالاتر چه جهادی است؟ ای شان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زان بتر اندر درون. پیغمبر فرمود جهاد اکبر جهاد المرء نفسه التی بین جنبه، جهاد انسان ها با اون نفسی که بین دوتا قفسه سینه شونه، تو وجودشونه، او جهاد، جهاد اکبر. آیون از جبهه مهمتر، تو جبهه درونت زمین نخوری، تو جبهه درونت عقب نشینی نکن، تو جبهه درونت جنگ مغلوبه نشود. جنگ اکبر همینه. حالا چرا این جنگو میگنش اکبر؟ ولی که خیلی از ما اعتنام بهش نداریم، اصلا موضوعیت هم پیدا نمی کنه برامون. چرا؟ علت اکبر بودن رو من چند وجه رو بگم. یک، تنها جنگی که از آغاز تکلیف شما، استارت جنگ و کلید جنگ خورده می شود تا نفس آخر زندگیت هم جنگ ادامه دارد، جنگ درونه. شما جنگ ایران و عراق چند سال طول کشید؟ 8 سال. طولانی ترین جنگ دنیا میگن 25 سال. ولی یه آقای میبینید 80 سال زندگی کرده، 65 سال مکلفه، 65 سال تو جبهه است، 100 سال عمر کرده، 85 سال تو جبهه داره میجنگد. این خانم 90 سال عمر کرده، 71 سال در جبهه جهاده. کدام جنگو دارید به این وسعت؟ اکبر است چون زمانش اکبر است، اکبر است چون محدودیت جغرافیایی نداره. شما جنگ های ظاهری یک حدی داره، جنگ ها مرز جنگ مشخص، اما جنگ درون تو مسجد الرسول در حال جنگ، تو اتاق در بسته در حال جنگ، تو قطار در حال جنگ، تو هواپیما در حال جنگ، در مسجد الحرام در حال جنگی، در حرم امیر المؤمنین در حال جنگی. یعنی جبهه‌ای به وسعت جغرافیای عالم، هر جا برید این جبهه برپاست. غافل شدی دشمن شکستت میده. این دو، اکبر است چون دشمن اکبر است. شما جنگای بیرون با کی حرفته؟ با شریک حرفت شده دشمنه؟ با برادر؟ با همسایه؟ با یه حکومت ظالم؟ اینا همه دست پرورده های ابلیس هن. ابلیس اکبر شیاطین است که خدا را سجده نکرد، طرفت شیطانه. و تو این جنگ یا حضار محترم باید شکست بدید یا شکستتون میدن، محاله که شیطان اهل توافق باشه. این طور نیست که شما بگید جناب ابلیس 3 روز اول هفته برای من، 3 روز دوم هفته مال شما، جمعه آزاد. شیطان میگه هفته چند روزه؟ 7 روز. میگه از 7 روز هفته 8 روزش مال من. امام صادق فرمود لا تعبد الخبیث، شیطان رو به خودتون عادت ندید. اگه عادت پیدا کرد امروز یک نکته منفی ازت گرفت، فردا به یکی قانع نیست، میکنتش دوتا، دوتا رو پس فردا میکنه سه تا. یواش 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 یه دفعه آقا به خودش میاد، نه غرق شده در گرداب های گناه. شما اینا که یه وقتی میبینید خراب میشن اساسی، شما فکر میکنید از اول مادرزاد اینجوری بودن؟ این که ظلمه. خدا هیچ کس رو مادرزاد بد نیافریده، هیچ کس را خلقتن پلید نیافریده. حتی پیغمبر میفرماد اگر کسی تو خانه کافر به دنیا بیاد فطرت توحیدی داره. اینی که در این طرف بد شده ارزیابی کنید، این قدم به قدم، گام به گام. قرآن میفرماد لا تتبع او خطوات شیطان، از سیاست گام به گام شیطان مردم حذر کنید. شیطان قدم اول تسویل میکند، سول علیهم، یعنی چیکار میکنه؟ توجیه میکنه، میگه آقای فلانی شما که نمیخوای گناه کنی برو تو مجلس بشین ببین اینا چی میگن، بد نیست، بفهمی درد اینا رو، بعد بتونی ارشادشون کنی. قدم اول میکشونت تو مجلس گناه به توجیه ارشاد. من آیون سراغ داشتم کسی به اسم زیارت امام حسین غرق در بدترین گناهان شد، دیگه بیش از این من نگم، به اسم زیارت امام حسین سقوط کرد در بدترین گردابهای گناه. شیطانه. یه جمله حکیمانم بگم اینو حفظش کنی زیادی بشنوی، در روایت داریم کفال شیطان ان ینقلک من طاعت الى طاعه، شیطان براش همین کافیه که بتونه شما رو از یه طاعتی به یه طاعت دیگه بکشونه، یه درجه بیارتت پایین تر. توضیح بدم، میگه آقا حالا نماز ظهر و مسجد جماعت نرفتی؟ نرفتی، نماز ظهر تو اول وقت تو منزل بخون، یه درجه سقوطه. میتونی بری مسجدا، مشکلم نداری، یه درجه میارتت پایین. نماز ظهر بخون، اول وقتم بخون، تو خونه بخون، مسجد میتونی بری نرو، تو خونه بخون، یک درجه آوردت پایین. متدینین اینجوری میبره. بعد یواش یواش میگه خب حالا نماز اول وقتم نشد، شما ساعت 1 بخونی با 1 ساعت مثلا تأخیر، 1 ساعت، 1 ساعت و نیم، 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، حالا یه روزم قضا شد شد. یه دفعه آقا به خودش میاد، ای داد بیداد، آدمی که نمازاش تو مسجد میخون حالا قضا میشه این خیالش نیم. آقایی که نگاه به نامحرم نمی کرد حالا راحت بگو و بخند داره خم به ابرو نمی آوره. خانمی که معصیت مرتکب نمی شد حالا میبینید آلوده به چه مسائلی شده. توجیه میکنه دیگه، تصویل اینا تصویلات شیطانیست. حالا شیطان خوبا رو درجه به درجه خوبیاشونو کم میکنه، بدا رو هم پله پله میبره بالا. توی مجلسی من عرض کردم یه آقای تو همین شهر محکوم به اعدام شد و اعدام شد، جلسه دادگاه این آقا چند تا قتل مرتکب شده بود، 4 تا قتل. قاضی وقتی ازش سوال کرد که اول اشتباه زندگیت از کجا آغاز شد، گفت 14 سالم بود، تو بازار وکیل شیراز داشتم رد می شدم، گرسنه بودم، پولم نداشتم، رسیدم در یه مغازه خاربار فروشی، یه مش نخودچی از تو گونی نخودچی این آقا جلو مغازش برداشتم و رفتم. گفت منزل که رفتم، قدر پدراتون بدونی که پدرای عاقلی دارید، مادرای عاقله‌ای دارید، امان از بزرگتر نادان، امان از مربی گمراه، پدری که باید مرشد باشه بشه گمراه مزل، مادری که باید هدایت کنه خودش مسیر گمراهی بره. گفت آمدم منزل، بابام دید یه چیزی دارم میخورم، گفت چی میخوری؟ گفتم نخودچیه. گفت پول نداشتی از کجا آوردی؟ تا من همونجا گفتم، گفتم این آقا تو 14 سالگیش اگر با یه صاحب نفسی آدم آگاهی روبرو شده بود ارشاد میشد و رشد میکرد، چون خصلت خوبی درش بود و اون خصلت راستگویی بود. گفت به بابام گفتم من گرسنه بودم تو بازار یه مشت نخودچی دزدیدم. گفت بابام گفت بنازم به تو، به تو هم میگن آدم زره، تو میتونی خوب زندگی کنی توی جامعه، تو گلیم تو خوب میتونی بکشی از آب بیرون. گفت من فکر کردم دزدی کار خوبیست، یه مشت نخودچی فردا شد دو مشت، دو مشت شد سه مشت، نخودچی دزدی رفت جنسای بالاتر بالاتر بالاتر، تو خونه مردم رفتن دزدی کردن، رقم آی کلان ضرب و شد. آخه مال حروم وقتی تو شکم کسی آمد، یواش یواش انسانیتش، ایمانش، غیرتش، عفتش فراموش می شود. گفت کارم به جایی رسید، قتل اول، قتل دوم، قتل سوم، قتل چهارم، اعدام شد. این کار شیطانه دیگه. خدا هم فرمود مردم از این شیطان حذر کنید، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان جنای خودش رو میخواد جهنمی کنه، تابعین خودش رو میخواد جهنمی کنه. آی مؤمن مسلمان، نرو دنبال شیطان، دوزخی میشی، گرفتار میشی. شیطان زمانی که طوفان حضرت نوح فرو نشست، آمد به حضرت نوح گفت که جناب نوح شما یه نفرین کردی، خیلی ها مردن، کمک شد به ما، اینا همش با نفرین شما رفتن جهنم، حالا میخوام یه خدمت به شما کنم، یه نصیحت کنم. حضرت نوح هم فرمود ما نیازی به ارشاد شما نداریم. خیلی اصرار کرد جبرئیل وحی فرستاد جناب نوح این نصیحت ها رو بگید که خیلی به درد میخوره. شیطان دیگه نقطه ضعف همه ما رو میدونه کجاست، کجا خوب میتونه ورود کنه. آیون معصوم که نیستیم که، حاجی هستی، چند سفر حج رفتی، نماز شب میخونی، زیارت عاشورا تعطیل نمیشه. حاجی 11 سفر حج پیاده رفتشو نشون رو سینه امام حسین، نماز شب خانشو آورد جلو امیرالمؤمنین تو جبهه جنگ، حواسا جمع، کاملا مراقب. گفت سه جا به اولاد بنی آدم خیلی نزدیکم و خیلی هم کار کردم. یک، در خلوت مرد نامحرم با زن نامحرم، که فرد سومی نباشد که سومیش منم، تمام همتم رو به کار میگیرم اینا رو آلوده به گناه کنم. چقدر مردم چوب خوردن همینجا. شما فکر میکنید بخشی از اینایی که تو مسائل فساد اخلاقی میفتن از اول قصدشون همین بوده؟ ابدا. وقتی میشینی با این صحبت میکنم، میگه آج آقا رفتیم، خدا شاهد قصد گناه هم نداشتیم، نمیدونیم یه دفعه چطور شد، یواش 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 پرده های حیا میفتد میفتد میفتد، گناه میشه عادی. یه دفعه این دختر این پسر به خودش میاد، ای وای به کجا ناکجا آبادی داره سیر میکنه. مردم معصوم نیستید، معصومش هم این کار رو نمی کرد. معصومین امر به اجتناب کردن. بذارید من یه جمله از کلام امیرالمومنین بخونم. امام معصومش هم می فرماد بترس از خلوت با زنی که هیچ نسبتی با تو ندارد و تو هیچ محرمیتی با او نداری. بله مادرت خیلی خوب، خواهرت خیلی خوب، عمت خالت بسیار خوب، اما دختر خاله بترس از خلوت با دختر خاله، بترس از خلوت با زنی که محرم تو نیست، تو اتاق در بسته است. سقوط میدهد بشریت رو از معنویت. آقا امیرالمومنین فرمود سه چیزی که اگر کسی اینا رو رعایت کند از گزند شیطان در امانه. یکی از اون سه چیز رو حضرت فرمود من لم یخلو به امرأت لیس یملک من آشیئون، مردم خلوت نکنید با زنی که هیچ قرابت محرمیتی بین شما و او نیست. امیرالمؤمنین میفرماد ما که خاک قدمگاه امیرالمؤمنین نیستیم. مؤمن تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بارها شده افرادی که حالا عرض کردم روی منبر و تو مسجد نمیشه همه چیز رو بیان کرد، افرادی آمدن تو گناهانی افتادن، حالا پشیمان شدن، وقتی صحبت میشه آقا من پیش فلانی رفته بودم میخواستم درد دل کنم، یواش 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 درد دل آ رسید به کجا؟ اسلام هم میفرماد اتقو من مواضع توهم، از موضعهای تهمت بپریزید. حداقلش اینه که تهمت بهت میزنن توی اتاق دربسته که کسی راه ورود نداره، چرا خلوت بکنی؟ شیطان به حضرت نو گفت یک، از خلوت با نامحرم بپرهیزید که کار دستتون میدم، دست خیلی هم کار داده. دوم، در مقام قضاوت به انسان آن نزدیکم، قضات ما ششتونگ عواساشون باید جمع باشه. این میز قضاوت هم پر ثوابه هم پر مجازات. پر ثواب اگه خوب قضاوت بشود، پر مجازاته اگه بد قضاوت بشود. امام صادق و اون قاضی ها چهار دسته هستن، سه دسته قعر جهنم، یه دسته لب پرتگاه جهنم. تو منصب قضاوت شدی، بابا هستی، تو خونه میخوای بین بچه ها قضاوت کنی، حواست باشه شیطون نبرده. همسایه ها اومدن گفتن فلانی قبولت داریم قضاوت کن، حواست باشه سقوط نکنی. در مقام قضاوت، در مقام خلوت با نامحرم، شیطان گفت جناب نو، ما به انسان ها خیلی نزدیکیم و خیلی کار کردیم و مراقب باش که اینجا من ضربه زدم، و اگر مراقب نباشید ضربه شیطان رو خواهید خورد. خدا انشاءالله ما رو از آسیب‌های شیطانی محفوظ بدارد. عنایت کنید، سه صلوات قرآن را ختم کنید. روایتی رو که ما قول داده بودیم خدمت عزیزان از آقا امام صادق که این کلام خود شیطان است، روایت در کتاب شریف خصال شیخ صدوق در بحث آسیب شناسی، دشمن شناسی، که یکی از وظایف همه ما اینه که دشمن شناس باشه. و یکی از ضعف‌هایی که بعضی از مردم دارن آسیب رو نمی‌شناسن. یه شاعری برای امام صادق اشعاری رو سروده بود، آمد اشعار رو سرود در مدح امام صادق بود. آقا وقتی اشعار رو شنیدن فرمودن که تمجید فرمودند و تعریف کردند، بعد فرمودن احجو اعداءنا به شعر، تو شعرها دشمنانمونو معرفی کنیم. شیعه دشمن شناس بشه، هم دشمن واقعی رو خوب بشناسید که شیطان است لکم عدو، هم دشمنان انسی رو بشناسید که انسان نما هستن، ساز شیطانو دارن کوک میکنن، اون رو هم بشناسید. لذا طرف اینه جوان پاک آسیب شناس نیست، رفیق بد میبردش، همکار بد زایش میکنه. نشستن با انسان گمراه گمراهی میاره، تیرگی دل میآورد، زلالت به دنبال داره. امام فرمود دشمنان ما رو به مردم معرفی کنید. احجو اعدا انا بشیر. لذا در آیت الکرسی هم شما شرط تمسک به عروت الوثقای الهی، اول کفر به طاغوت، بعدن ایمان به خداست. و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروت. در صفات یاران پیغمبر، شرط یاران پیغمبر اول شدت بر کفار، بعدن رحمت و رأفت به مؤمنین. محمد رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار. یاران پیغمبر اول به کفار شدیدن، یعنی با هر کسی که تو حزب شیطانه اینا مخالفه. خطکشتون رو مردم خدا قرار بدید. برادر اگر از خدا برید، برای خدا باید برید. اگر ارشاد نمیشه، حق نمیپذیرد، چه نسبتی بالاتر از نسبت ما با خدا؟ احترامی که ما برای همه قائلیم به خاطر خداست. تراز زندگی باید خدا قرار بگیرد. اگر کسی در حزب شیطان قرار گرفت، بنده خدا هستید باید تو صف حزب الله باشید. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خب شیطان امام صادق علیه السلام میفرماید قال ابلیس لعنه الله خمسه اشیاء لیس لی فیهن حیله و سایر الناس فی قبضتی. شیطان میگه پنج گروهن که هیچ راهی من بر اینها ندارم، چاره ای ندارم. شیطان با اون همه به اصطلاح هنرمندی و زرنگی و ادعا که خیلی ها رو زمین زده، میگه تو این پنج گروه من کاری ازم نمیاد، ولی بقیه مردم تو قبضه منن، تو مشت منن، کف دست منن، اسیرن. سعی کنید مردم این صفات رو که خود این دشمن داره میگه اینا رو تو زندگی به کار بگیرید. اول من اتصم بالله ان نیت صادقه و تکل علیه فی جمیع اموره. میخواید از شیطان رهایی پیدا کنید، نیتاتون رو صادق کنید، نیت راست، با یه نیت پاک. تاجری با نیت صادق، کارمندی نیت صادق، زن شوهرداری نیت صادق، مرد زنداری نیت صادق. مردان محترم، یه بخشی از آسیب‌های بدرفتاری در بعضی از خواهران محترمه ناشی از بدرفتاری شوهراش. پیغمبر می‌فرماد عفو عن نساء الناس، مردا با زنان مردم با عفت برخورد بکنید، زنانتون عفت یاد میگیرن، یاد میگیره. وقتی این مرد پاکه، پاکی رو یاد میگیره. وقتی این مرد با هر کسی سر و سری داره، به خانم خودش هم توجه نمیکنه، یواش یواش اونم که حضرت مریم نیست، شیطان هم که بیکار ننشسته، وسوسه میکند و توجیه میکنه. زندگی پاک میخوای، پاک زندگی کن. اولادایی میخوای که بهت خیانت نکنن، خیانت نکن. همه ای به خلق گفتن نمروت است تو مردی، نگهی به خیشتن کن که همه گناه دارید. نکته اول، شیطان گفت کسانی که اعتصام با یه نیت صادق به خدا دارن، ارتباطشون رو با خدا وصل میکنن، و تکل علیه فی جمیع اموره، تو تمام کارهاشون هم به خدا توکل میکنن. کسی که خداشو وکیل قرار داده که شکست نمیخوره. اونی که خدا وکیل اوست، لا یهزم، شکست ناپذیر میشه. مگه میشه کسی با خدا باشه شکست بخوره؟ امام حسین از نگاه بنی امیه، تو کربلا بنی امیه میگفتن سیدالشهدا شکست خورد، اما امام حسین فرمود انا نصبر و تصبرون و ننظر و تنظرون اینا احق بالخلافه والبیعه. یعنی پیروز کیست؟ پیروز سید الشهدا بود. حالا در یک بحره از زمان هم سید الشهدا شکسته، به حسب طعم بنی امیه و زعم بنی امیه آقا رو شهید کردن، ولی پیروزی حقیقی در گروه شهادت امام حسین بود. مردم، راه رهایی از مکائد شیطانی، اول نیتاتون رو صادق کنید و توکلتون هم به خدا باشه. این یک. بعضیا دیدی خدا همه چیز بهشون داده، توکل نداره. توکل نداره، پول دارد توکل نداره. میگه آقا بدین میدن، یعنی میشه بدین ده برابر میدن، خدا وعده کرده درسته، خمس بدین فقیر نمیشیم، به گدایی نمیفتیم، روز مبادا نداریم. آی محترم چی داری میگی؟ من همین امروز یه بازی داشتم از این مرکز توانبخشیه خاتم الانبیای توی فرهنگشهر، توصیه میکنم برید ببینید. حالا وقت ملاقاتش هم ظاهرا بعد از ظهر از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر، برید اینا درس زندگی. زی آقای با ما بود، میگه آقا فشارم افتاد اینا رو که دیدم و شنیدم. آقای نظامی تو یک ثانیه تصادف، هم نابینا هم فلج، قطع نخاع. ای بشر متکبر، بعضی ها رو ببینید اینا که متکبرن تو جامعه دستشون بگیرید بندشون پای تختا. یک سر در برابر خدا رو خاک نمی ساید، سجده نمی کند. ای انسان، تو یک ثانیه زمینگیر میشی که باید برای تعویض زیر پاتم اهل خیر بیان پول بدن. دختر جوان، دختر 13 ساله، زن جوان، زن میان سال، پیر زن، یک وضعی واقعا انسان دلش میگرفت. حالا ما تسلی میدادیم به اینها، تو جا افتادن مثل یک قطعه گوشت، ناله میکند، فریاد میزند. بدن سالم بهت دادن روزه نمیری؟ گردن کلفتی میکنی؟ نمازتو نمیخونی؟ برو ببین این اوضاع رو، یه خورده به خود بیا. ای بنده که سخت بی وفایی، از مهر به سوی ما نیایی. هرگاه سر تو درد گیرد، نالان شوی و سوی منایی. چون درد سرت شفا بیابد، یاقی شوی و دگر. آقای مسئول اونجا گفت حاج آقا حدود یه دهتایی از این مریض ها کس و کار دارن ها، دیگه ولشون کردن، نمیان سراغشون. گفت تو اداره اینا موندی؟ تو هزینه اینها مونده، می‌خواستیم اینجا رو تعطیل کنیم، نداریم. آیونی که خدا بهتون داده، کاری از دستون برمیاد بکنید. پولا رو کسی به خودش تو قبر نمیبرد. گفت تو هزینه رسیدگی به اینها ما موندیم. من گفت تو چند ماه قبلم اعلان کردم بهزیستی اینجا رو تعطیل کنیم. گفتن حالا ادامه بدید. رفتم توی اتاق یه خانم، افتادم تو بستر، ما رو شناخت، شروع کرد گریه کردن. گفت آقا آرزو دارم یه جمکران بروم، آرزو دارم مشهد بروم. زار می زد و می گفت، گریه می کرد و می گفت. گو آرزو دارم شاه چراغ بروم. گو آرزو دارم دو رکعت نماز استغاثه امام زمان بخونم، اما تو بستر نمی تونم حرکت کنم، نه طهارتی نه بدن سالمی. گفتم خواهر من با همین وضعی که خوابیدی بخون، خدا قبول می کند. تو دلت جمکران باشه امام زمان. گفت میدانم امام زمان پدر همه است، میخوام برم نزد پدرم. مردم این خدا رو فراموش نکنید، تو کارهاتون به خدا وصل بشید. اتکایتون به پول شد زمین میخورید، به سلامتیتون شد سقوط پیدا میکنید، به بچه هاتون اگر توکل کردید ولتون میکند. روایت هم داریم اگر به هر چیزی غیر از خدا دل بستی واگذار به همون میشی. بله بچه هاتون رو دوست بدارید، برا خدا نه بیش از خدا. زندگی رو بخواب برای خدا نه بیش از خدا. خودت رو بخواب برای خدا نه بیش از خدا. اگر خودتون رو هم بیشتر از خدا دوست داشتید چوبشو میخورید. خب اول خدا رو وکیل قرار بدید، یک. دوم، من کثره تسبیحه فی لیله و نهاره. شیطان میگوید کسانی که زیاد در روز و شب به یاد خداوند هستند، اینایی که بالاخره روز و شب به یاد خدا هستند، افرادی که اهل ذکرن، خود این ذکر درمانه، دارویی است که سبب درمان رو فراهم میکند. زبان هاتون رو عادت به ذکر بدید. ما میخوایم تو دام شیطان نیفتیم، یک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هم نمیگیم. میخوایم از گناه پاک بشیم، یک استغفر الله ربی و توب الی نمیگیم. میخوایم پاک زندگی کنیم، یک لا حول ولا قوه الا بالله بر سر زبونمون نمیاد. تسبیحات اربعه رو تکرار کنید، سبحان الله و الحمد لله. حالا هر چی هم که ذکر بلد نباشیم، این تسبیحات اربعه که تو نمازها میگیم که عالی ترین ذکر ها همین چهار ذکر: تسبیح، تحلیل، تحمید، تذکیر. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. اینا رو انسان تکرار کنه، خود این ذکر ایجاد مقاومت در شما میکنه، ایجاد مسئولیت در شما میکند. دعاهایی که وارد شده، کسانی که کثیر الذکرند، کثیر التسبیحند، شیطان نمیتونه نزدیک اینا بیاد. هی داری خودتو 24 ساعت به خدا میسپاری. مرحوم آیت الله العظما آیا چخ محمد حسین اصفهانی، معروف به کمپانی، میگن ایشون پنجشنبه آن نجف مجلس روزه داشت. خود این مرجع بزرگ تو مجلس مینشست، منقلی بود روش قوری های چایی گذاشته بودن، خود آقا چایی میریخت، خادم بر میداشت پذیرایی میکرد. این بزرگ مرجع که مرحوم آیت الله العظما محلاتی در این شیراز، که از افتخاراتشون شاگردی مرحوم آیت الله العظما کمپانی بود، آیاش محمد حسین اصفهانی، یکی از علمای نجف میگه ما رفتیم یه پنجشنبه روزه، دیدیم که آقا نشسته توی دستش تسبیحه، هی دانه های تسبیح رو میاندازه و با یه دستش هم ایشون چایی میریخت تو استکانها. اون خادمم برمیداشت پذیرایی میکرد تو مجلس، مرجع بزرگی بود در نجف ایشون. سید الحکماء قرن گذشته مرحوم آیت الله محمد حسین اصفهانی است. میگه دیدم همین طور یک ساعت و نیم دو ساعتی ما تو مجلس روزه نشسته بودیم، ما اون سمت مجلس، آقا هم این سمت مجلس دم در، دیدم این دانه های تسبیح هی میفته، هی لبها آهسته به ذکره، تسبیح میره تا آخر دوباره از اول شروع میشه، دوباره میره تا آخر دوباره از اول شروع میشه. گفت جلسه که تمام شد آمدم برم بیرون، رفتم خدمت این مرجع بزرگ، دست آقا رو بوسه بودم و یه سوال دارم، این چه ذکریه که تموم نمیشه؟ حالا ما هم تسبیح میگیریم دستمون فقط بلدیم بچرخونیش، یا هرچه وقت فقط تکون میبینی دسته حرکت میکنه ولی زبون قفله. امام عسکری فرمود تنبلترین مردم کسانی که زبون در اختیارشون حرف نمیزن، ذکر نمیده. بابا همینو که دستت میدوه زبونت هم کار کنه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمدلله الحمدلله، خدا شاهده بکنید ببینید چقدر نونشو میخورید، برکاتشو میبینید. عادت بدید خودتون به ذکر. حالا یه وقت با کسی داری حرف میزنی، خب اون یه بحث دیگه است. گفت آقا این چه ذکریست که تموم نمیشه؟ گفت آقا آش محمد حسین اصفهانی یه نگاهی به من کرد، فرمود آقا خوب است انسان روزی هزار مرتبه انا انزلناه فی لیلت القدر بخونه. اینا درس هم میدادن، اینا مجتهد تربیت میکردن، اینا کتاب مینوشتن، اینا مسجد هم میرفتن، اینا زندگی داشتن، اینا هم زن و بچه داشتن. آقایی من تو همین شیراز میشناختم فوت کرد، از اوتاد روزگار بود، یه آدم نجار بود، کارای دست پیش پا افتاده شو من براتون بگم، خودم دیده بودم کارای این رو از دوران طفولیت که میشناختم. یه آقا رو نجاری میکرد، سر مغازه میرفت کار میکرد، خدا اینو میکنه میزان الاعمال مغازه دارا، میشه کاسب بود، میشه کار کرد، اینجوری هم کار کرد. زیارت عاشورای با صد لعن و سلام جز برنامه‌های هر روزش بود، نماز جعفر طیار، نماز استغاثه به امام زمان، زیارت جامعه، اکثر ایام سالم روزه بود. اینقدرم بدش میآمد که پشت سرش بگن فلانی نماز جعفر طیار، مثلا نماز جعفر طیارش تعطیل نمیشه، خیلی ناراحت میشه، او چه کار دارید به کار من، چرا این حرفا رو میزنید، مگه حرف قطعه؟ تازه خوبیشو میگفتن خود سختش میآمد. اینا نتیجه ذکره. بچه هاتون رو تشویق کنید به اینکه زبانشون ذاکر باشه، خودتون رو عادت به ذکر بدید تو از شیطان دور بشید. یه حرف خود شیطانه، اگه کسی رو تسبیح شدی بالاخره ازت فاصله میگیره شیطان. دو سوم، من رضی الاخی المؤمن به ما یرضاه لنفسه. شیطان امام صادق میفرماید میگوید که هر کسی که تو زندگی برای برادر دینیش اون چرا بپسندد که برای خودش میپسندد، این از حیطه القاعات من فاصله گرفته. یعنی تو بالاخره عجبه که کمند من نمیافتد. اگه میخواید نجات پیدا کنید از شیطان، مردم دیگران رو از خودتون جدا نبینید. مرگ خوبه برای همسایه، خوراک مونده خوبه برای فقیر، لباس سوراخ خوبه برای انجمن خیریه. یه وقت یکی از مسئولین خیریه ها گفت که آجا یه آقای اومد گفت دو تا گنی 50 کیلوی برنج برای فقراست. گفت ما گرفتیم گذاشتیم زمین و بعد رفت و گفت سر گنی رو باز کردم خجالت کشیدم که این برنج آورده برای فقرا. برنج آفت زده، آسیب دیده ای که اصلا قابل استفاده نیست. برنج کوزده ثوابش هم کوزده است. کفش سوراخ ثوابش هم سوراخه. بابا دیگران از خودتون جدا ندانید. مرحوم آیت الله آیاش محمد حسین تهرانی شاگرد علامه طباطبایی، چون ما تو شهر نجف، ما زمانی که طلبه بودیم یه تاجری بود از تجار متدین نجف، حضرت عباسی اگه افطاری هم به کسی میدید همونی میدید که خودتون میخواید. حاج خانم اگه غذا درست کردی یه خود برنج بد در اومد از تو غذا، ندش به فقیر بگو یه برنج خوبی برای خودمون، همونی رو بدید که خودتون مصرف میکنید، همونی رو بپوشانید که خودتون میپوشانید، به خودتان به عزیزانتان. برای بچه هاتون چی میپسندی؟ برای خانواده چی میپسندی؟ اگه اینجور بودی شیطان نمیتونه حریفت بشه. ولی ببینید متأسفانه اونایی که فریب شیطان رو میخوام میگه خانه خودم، بچه هام، زندگیم، ماشینم، حالا مردم هر بلایی سرشون میخواد بیاد بیاد. میگن یه عارفی رو دیدن 30 سال میگفت استغفر الله ربی و اتوب الی. گفتن آقا 30 سال تو داری استغفار میکنی؟ گفت من 30 سال دارم استغفار یه الحمدللهی بیجا میکنم. گفتم یه الحمدلله هم استغفار دار؟ گفت بله. گفتن چطور؟ گفت 30 سال قبل یه مغازه‌ای داشتیم تو بازار، خبر آوردن گفتن بازار سوخت. خیلی ناراحت شدم. گفتم زندگیمون رفت، هستیمون رفت. گفت یه دفعه پشت سرش یکی دیگه آمد گفت همه مغازه سوخت، مغازه شما نسوخت. گفتیم الحمدلله رب العالمین. بعضی از الحمدلله ها باید استغفار کرد. میره دیدن مریض، یه نگاهی به مریض میکنه، اوه سرطان دارین. الحمدلله رب العالمین. این حمده از نیشتر تو جان مریض بدتره. یه حمدای گاهی اوقات بعضی یامون میکنی معنیدار، حمدم میکنی دل شکستگی کسی رو نباید به دنبال بیاره، دل نشکنید. گفت به خودم آمدم گفتم مرد حسابی بازار سوخت، حالا مغازه تو نسوخت، باید الحمدلله. تو مغازه های دیگرون هم مغازه خودت باید بدونی، اموال دیگرون هم اموال خودت بدونی. گو الحمدی که من گفتم که یعنی راضی بودم ملکم آسیب نبیند ولو تمام مغازهای مردم بسوزه. این خیلی بده. گو 30 سال دارم استغفار اونو میکنه. علامه تهرانی میگه ما نجف طلبه بودیم، یه خانواده‌ای بودن از اشراف نجف، اشراف متدین نجف، یعنی از پولدارهای مؤمن خوب متدین، خدا کنه پول در اختیار خوبا قرار بگیره. امیرالمومنین فرمود نعم المال و صالح للرجل صالح. پول که بد نیست، پول اگه دست آدمای آلوده قرار گیره میشه گناه، در اختیار خوبا که قرار گیره میشه مسجد، حسینیه، هزینه جهیزیه، ازدواج، رسیدگی به فقرا، مستمندان، ساختن بیمارستان. خوب اگر پول بیاد دستش خوب خرج میکنه. اونی از خانواده های متدینین نجف بودن. گفت یک ظهری یه فقیری آمده در خانه اون خانواده اشراف نجف که از اشراف متدین بودن، یه فقیر در میزنه وقت ظهر بوده که آقا یه چیزی به ما، غذایی به ما بده. خانمم خانم متدینه ای بوده، این نمیاد مثلا یه غذای مونده ای یا حالا پول بده، چون از پول مهمتر اطعام طعامه و بهترین اطعام طعام طعام‌های خودتونه. شارکوهم فی معاشکم، میگن فقرا رو تو معاشتون شریک کنی، یعنی از همون غذایی که خودت داری میخوری میخوای لب بزنی از همون بده، هرچی هست. این نهایت ایثاره. این خانم میره سر دیگه تو آشپزخانه غذای تازه یه مقدار بکشد بده به این فقیر مستمند دم در. خب حالا تو ظرف میخواسته بکشه، تو ظرفای خودشون هرچی میگرده رغبتش نمیشه که بکشه. اینا ظرفای خودمونه، این آلوده است مثلا کثیفه، ما این قاشقا رو خودمون تو دهن میکنیم، میام تو دهن بکنه. بالاخره او فقیر است و ما غنی. این جایی خانم یه اشتباه میکند، ظرف مناسبی که به درد این فقیر بخوره تو آشپزخونه پیدا نمیکنه، میره تو حمام تاس حمامی رو ور میداره، سنگ پماله و لیف و اینا رو از توش ور میداره میزه کنار، یا آبی تو این تاس حمامی میکشد و تازه که توش کنار درست میکنن، وسایل حمام میذارن تو این تاس، برنج میکشن، برنج تازه رو خورشی هم میریزه روش و میاره دم در، میگه آقا بفرم. بعدم نیت میکنه میگه خدایا ثواب این اطعام برسه به روح بابام. علامه تهرانی میگه همون شب خانم خواب دید، خواب پدر شدید در عالم برزخ دید، خیلی پدر ناراحته. سلام کرد، پدر با اکراه جوابش داد، گفت بابا من دخترتم، فلانیم. گفت دختر تو امروز آبروی من رو نزد همه برزخی ها بردی. گفت بابا من آبرو تو بردم؟ گفت بله. گفت چطور آبروی تو رو بردم؟ گفت دخترم امروز گفتن دخترت از دنیا برات غذا فرستاده ولی تو تاس حمامی. گفت اینقدر خجالت کشیدم نزد برزخیان، گفتن چقدر دختر بی کمالی داری، کسی برای باباش تو تاس حمامی قضا نمی کشد، کسی برای باباش لباس کهنه صدقه نمیده، کسی برای مادر مردش غذای مونده رو انفاق نمی کند، میرسد به اونها ولی غذای مونده. و خیلی خجالت کشیدم، از خواب بیدار شدم پدرم این رو گفت. امیرالمومنین فرمود تو مچ شیطان، امام صادق فرمود تو مچ شیطان میخواید نباشید، خود شیطان گفته برای دیگران اونو بپسندید که برای خودتون میپسندید. آقا خواستگاری میری برای دختر مردم، یه لحظه فرض کن دختر خودت، دختر خودت بود چیکار میکرد؟ پسر خودت بود چجوری عرض شود که برای زن میگرفتی؟ واقعا اونی که برای خودت میپسندی برای دیگران؟ گاهی اوقات ما بعضی جا میریم برای مجالس عقد، یه دفعه میبینی که پدر پسر میگه آج آقا من این دختر را مثل دختر خودم دیدم، هر کاری برای دخترم کردم گفتم برای همینم میکنم، برای دختر خودم گفتم مهریه اینقدر، برای اینم گفتم مهریه اونقدر، برای دخترم گفتم این کارا رو کنید، برای اینم این کارا رو میکنم، فرقی بین دخترم و عروسم نمیذارم. آفرین بر این نگاه ها، اینجوری عمل کردید خدا کمکتون میکنه، از شیطان دور میشید. چهارم، و من لم یجزع علی المصیبه حین تصیبه، اگه میخواد شیطان حریفتون نشود تو مصائب، گرفتاری ها، سختی ها، جزع و فزع نکنید وقتی گرفتار میشید. حالا دنیا که همیشه به یک منوال نیست، روزگار هستیم که گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد، یه روز تو اوجید، یه روز میاید پایین، یه روز میرید بالا، یه روز سلامتیه، یه روز بیماریست، یه روز کاره، یه روز بیکاریست، یه روز عروسی است، یه روز تشییع جنازه و قبرستان است. زمانی که مصیبت میاد طرفتون، جزع نکنید، ناسزا نگید، ناسپاسی نکنید تا شیطان ورود بر شما پیدا نکنه. من دیدم آقایی بود از میلیاردرهای کویت، الانم ایشون در کویت از میلیاردرهاست، گفت فلانی من دو بار تو زندگیم ورشکست شدم، به حدی اموالم رفت و رفت که خودم و خانومم با زحمت با بچه‌ام به زحمت تا 40 روز نان خالی به زحمت گیرمون میام. آقای میلیاردر دفعه همه میرود، گفت دوباره آمد، دوباره در یه جریانی کل داراییم رفت، خانه رفت، ماشین رفت، زندگی رفت، پول رفت، باز شدیم فقیر ابن السبیل. دوباره آمد، گفتم خدا رحمش کنه به سومیش، حواست باشه مورد سوم نیاد سراغه. لا تسنا ولا تسلس، نه این امتحان الهی است، بدن سالم بهت دادن، حالا بدن بیماره. تو همین مجموعه که من رفتم دیدن، امروز پیرزن نشسته بود عشق میریخت و گریه میکرد، گوه آی ادای نماز دیگه یادم میره. شما بگه همیشه همینطوری؟ همیشه حافظتون کار میکنه؟ ما داشتیم بعضی از بزرگان اواخر عمر حمد و سوره نماز رو از رو کاغذ میخوندن. یه وقت هم میبینی مسائلی بر شما رخ داد که اسم بچه خودت رو هم یادت میره، راه خانه خودت رو هم گم میکنی که داشتیم اینطور مردمی رو، افرادی که آلزایمر گرفتن اسم خودشون رو هم یادشون رفته بود. گفت من نماز یادم میره، کسی هم نیست اینجا بغل دستم بیسته بخونه، کلمه به کلمه بخونم، گریه میکرد و پیر زن میگفت. گفتم خواهر محترمی، مادرم، شما تو اون زمانی که حافظت کار میکرد میخوندی، الانم با همین وضع اگه کسی بغل دستت میتونه بشینه بخونه، شما هم کلمه به کلمه بخون، کسی نبود هر چی یادت اومد بخون، خدا قبول میکند. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. لذا تو این مصائب باید بالاخره انسان صبور بود، شکیبا بود، جزع تو مصیبت نکنی تا شیطان حریفتان نشود. پنجم، من رضی بما قسم الله له ولم یحتم لرزقه، کسانی که به اون که خدا بهشون داده راضین و غم رزق و روزی رو ندارن. یکی از مسائلی که شیطان خوب میتونه نفوذ پیدا کنه تو مسائل مالی است، تو پول آدما رو میبره. آقا برای آیندت، برای روز مبادات، برای فلان، بابا امروز تو خوب کار کن، آینده خدا رو داری، هی جمع نکن، تلمگار کن، بذار بعدم برای کسانی که بخورن بگه میخوریم لگد به گورش میزنی. آقای مرده بود، گفتن آقا به این ورسش بگید اینا خمس نمیداده، ای بابا گفته بوده هم بدید، گردن ورسه گذاشته، یکی از بستگانش ورثه گفتیم بابا خمسو بدی، گفت غلط کرد، این آقا وصیت کرد، ما پول پدر را میخوریم لگد به گورش میزنیم. بابا امروز خوب مدیریت کنید، شما خدا یک اموالی رو تقسیم کرده، عادلانه هم تقسیم کرده، بیش از اون چیزی هم که باید بخورید هم نمیتونید بخورید. اینو باور کنید، رزقتون همونی که دارید استفاده میکنید، میلیاردر باشید همونه، فقیر هم باشید همونه. تقسیم الهی هم تقسیم عادلانه است. غم رزق و روزی رو نخورید شما. خدا رازق است، تو الان تو امروز تأمینتون کرده، از این امروز به بعدم تأمینتون میکند. حالا گاهی اوقات خدا دوتا رو واسطه میکنه، اونا بیان برسونن. خدا مستقیم میدهد، غیر مستقیم میدهد. خود خدا میداند چگونه رزاقیتش رو بین بندگانش گسترش دهد و توسعه دهد. خب شخصی امروز تقاضا کرد که اگر بشود توسلی به حضرت زهرای مرضیه، گفت خیلی گرفتاریم، مشکل داریم. خواهش کرد که حتما نام حضرت زهرا و توسل به نام صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا، یکی از راه های برون رفت از معضلات شیاطین هم وصل شدن به اولیای الهی است. در خانه اهل البیت رفتن، متوسل به این ذوات مقدس شدن. من این قضیه رو بگم و مقدمه روزه و یه توسلی پیدا کنیم. زمان آیت الله العظمای میلانی، خانواده مسیحی از آلمان آمدن مشهد خدمت آیت الله العظمای میلانی، اینا شیعه شدن. مرحوم آیت الله العظمای میلانی سوال کردن که تاجر آلمانی با خانوادهش آمده بود که چی شد شما آمدید و شیعه شدید، اسلام رو قبول کردید؟ پدر خانواده گفت ما دختر جوانی داریم، این دختر 18 سال است، این سرطان گرفت تو آلمان، تمام اطبای آلمان عاجز شدن از درمانش، گفتن دیگه این خوب نمیشه، باید منتظر بود که عجلش برسه. و دیگه کاملا ما رو ناامید کردن، ما هم دختر رو آوردیم منزل و تو منزل اتاقی و بعد گفتم ما یک خادمه ای خدمتگذاری داریم تو منزل به نام سکینه، این خانم ایرانی است، علویه است. دختر ما با این خانم ایرانی خدمتگذار خیلی مأنوس بود. گفت یه روز این خانم رفت تو اتاق برای رسیدگی به کار این دختر رو، حالا قضا یه چیزی میخواد، این دختر شروع میکنه درد دل کردن با این خادمه ایرانی سکینه. میگه خانم سکینه، دکترها که از درمان ما عاجز شدن، همه جواب منفی دادن و ما منتظریم تا مرگ برسد، ولی من اگر پزشکی پیدا میشد من رو درمان میکرد، مبلغ زیادی این دختر پسنداز داشته تو حسابش بوده. میگه من حاضرم تمام این پسندازهای خودم که از پدرم برادرام به ام رسیده، پدرشم از تجار آلمانی مسیحی در آلمان بوده، همه اینها رو هدیه بدم به عنوان مزد اون پزشک و معادل این مبلغ رو هم از پدرم و برادرام بگیرم بهش بدم. این مبلغ بسیار سنگینی بوده. یه دفعه این خانم سکینه یه علویه ایرانی یک جرقه‌ای تو ذهن زده میشد، میگه اگر پزشکی پیدا شود، طبیبی پیدا شود شما را درمان کند، شما حاضری مسلمان بشی؟ میگه بله، نه تنها خودم مسلمان میشم، بلکه تلاش میکنم پدرم، مادرم، خانوادم رو هم مسلمان کنم، چون اینا دیدن که دیگه کاری از دست اینها نمیاد، از دست این پزشکا. اون خادمه میگه ما در اسلام خودمون یک پزشکی داریم، طبیبی داریم به نام فاطمه زهرا، این بانو نیازی به پول نداره. پول چیه؟ آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، دنیا چیست؟ خدا کنه عظمت الهی نزد کسی جلوگری کند، دیگه دنیا رو به نظر در نمیاریم. گفت این طبیب به مال دنیا که نیازی نداره، به پول تو هم محتاج نیست، ولی قول میدهی مسلمان شوی؟ گفت بله. گفت این بانوی بزرگ در 18 سالگی همسن تو بود از دنیا رفت، ما صداش میزنیم فاطمه پهلو شکسته. شما همینطور که تو بستر خوابیدی بگو یا فاطمه، ای فاطمه پهلو شکسته، من شفای خودم رو از شما میخوام. خود این کنیز خادمه هم میاد از من اتاق بیرون، میره گوشه ی حیات، از همون جا در آلمان رو میکند به طرف مدینه. میگه ای بانوی دو عالم، امروز ما یه مشتری مسیحی آلمانی برات آوردیم، شفای این دختر رو ما از شما میخواد. در همین فاصله کوتاه گفت پیغمبر که هر کس زد دری عاقبت زاندر برون آید سری. یه وقت صدای ناله دختر از تو اتاق بلند شد، همه سراسیمه دویدن به طرف اتاق. این تاجر آلمانی برای آیت الله میلانی نقل کرده بود، دیدیم این دختر بلند بلند نشسته داره گریه میکند. دختر چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ گفت الان یه خانم جوانی کنار تخت من حاضر شد، به من فرمود برخیز تو خوب شدی. گفتم خانم دکترها مایوس از درمان و بهبودی منن. فرمود من به تو میگم خوب شدی. گفتم خانم شما کی هستید؟ فرمود من همون فاطمه پهلو شکستم. و حالا آمدیم محضر شما، همه مشرف به اسلام شویم، گر نگاهی به ما کند زهرا، دردها را دوا کند زهرا. کم مخواه از عطای بسیارش، کان چه خواهی عطا کند زهرا. بر دل و جان ما صفا بخشد، گر نگاهی به ما کند زهرا. همه گرفتاریم و همه حاجت من، یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه.